در خانه دربستتان. در نگاهت میله نامرئی حبس تو بود، دستهایت آمد و بر دستهایم بستتان.
من و میثم این عادت رو داریم توی کافه رادیو که من شروع میکنم تو هم پشت سر من بیا. میثم
افتخار بر من.
قربانت. گوشه ای از خیابانهای در هم رفته این شهر، میان مویرک‌های زیر و رو شده صداهای دور و نزدیک، قلب تپش‌هایش را نثر باران کرده است.
پشت پنجره ای نشسته در غروبی غمگین، هنوز چشم‌های نگرانی چشم در راه آمدنت می‌بارند. شاید زمین را به ناز قدومت مفتخر کنی و در معرکه گیری‌های شعرهای ناسروده همراه باشی.
لباس زرد و نارنجی و سبزی که تنپوش چشم‌هایت کرده ای چنان دل می‌برد که گویی تمام این شهر کافه است با معماری دستانت. دل ستاندی از چای‌هایی که خیر خیر دل می‌دهند و عاشق می‌شوند.
وقتی نگاهت را بر داغی فنجان دوختی، چنان مبهوت ماندم که محو در چای چشمانت سرد شدم. با بهار آمدی و زرد شدی، برگشتی، آمدی جان بدهی، درد شدی، برگشتی. چای داغی شده بودم که بنوشی، اما آمدی لب نزدی، سرد شدی،
برگشتی. این روزها نفس به عطرهای گرم و تلخ است، نفس به رایحه سرد و شیرین، نفس به رختهای نخی، نه روزهای لباسهای پشمی دست دوز مادرجان. این روزها شهر بوی تو را می دهد.
صدای زندگی را با قدمهای تو روشن می کند. صدای بند زدن دلهای شکسته، صدای برگشتن، ماندن، ساختن. ساختن خیلی دورتر از رفتنه. تو هم میسازی با تمام سختی هایی که نمیشه باهاشون ساخت.
و من میان همین کوچه های نمناک رد صدایت را دنبال میکنم، در امتداد سکوتی که شبیه بغضی لبخند زده است. به برگ‌هایی فکر می‌کنم که زیر قدم‌هایت شعر می‌شود، نامم را صدا می‌زند. تو نیستی، اما هر بار که نسیم از کنارم می‌گذرد، لبخند تو را میان بوی خاک خیس می‌جویم. نمی‌دانم، شاید هنوز در دل این شهر کسی مثل من مانده باشد که برای آمدن تو تمام فصلها را قهوه می ریزد و منتظر می نشیند. دلم می خواهد برگردی، همونطور که برگ ها به شاخه، همونطور که باران به ابر، همونطور که شعر به نام تو. بگذار خیابان های این شهر دوباره صدای قدم هایت را باور کند که هنوز می شود عاشق بهار بود.
عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربت کن با من و صحنه را در پرده آخر آتش نزد. عمری به هر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای عطر و نور تو امان، یک دم اگر یابم امان، وین جام بر لب مانده را مهمان لبهایت کنم. دور از دست رست ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن، بازی نکن با من و صحنه را در پرده آخر آتش نزن. بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم.
میدونید شعر عاشقانه که در کافه رادیو میخونیم با میثم عزیز یه چیزی فراتر از دوست داشتن شاید یک جریانی، یک نفر، یک فصلی، یک موضوعی هستش و یه جور نگاه و یه جور فهمیدن دنیا از دریچه دل.
آرامش چای ایرانی های میسایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
مرحبا استاد دکار، بارک الله، زیدودی که آزادی را به این خوبی مصبر کند از بند تن رهاست، چرا سر به محبست توتیک پرواز کن مرخصی بود.
از یه شکار ناب حرف میزدی یا آب شدی به زمین، ما رو تشنه کردی و آب انبار رو سپردی دست یزی.
کافه رادیو
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
کافه رادیو موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان.
خب اومدم بر سر میز ادبیات و در مورد بهترین نمایشنامه های کلاسیک میخوام با شما صحبت کنم. نمایشنامه شاید از اون دست کتاب هایی نباشه که بشه خوندنش رو به همه توصیه کرد، اما کسانی که لذت خوندن یک نمایشنامه خوب رو درک کردن شاهدان خوبی بر این مدعا هستن که با نمایشنامه خوندن میشه لذت مطالعه یک کتاب بی نظیر و در کنارش تماشای یک تئاتر فوق‌العاده رو به طور همزمان تجربه کرد. اگه قبل از این واقعا مجال ورود به دنیای جذاب نمایشنامه ها رو نداشتید، انتخاب یک اثر کلاسیک میتونه بهترین گزینه برای شروع این کار باشه. البته این نکته رو هم در نظر داشته باشید که در ابتدا ممکنه به خاطر تفاوت شکل نوشتاری و ساختاری نمایشنامه با آثار دیگه داستانی خوندن اون کمی دشوار به نظر برسه برای شما، اما واقعا جای نگرانی نیست، چون که به مرور این موضوع اهمیت خودش رو از دست میده و متوجه میشید که چطور یک نمایشنامه خوب میتونه با بکارگیری قوه تخیل و خلاقیت شما تصویر دقیقی از شخصیت‌ها و موقعیت‌ها رو توی ذهنتون ثبت کنه و شما رو با خودش همراه کنه. شاید ملموس‌ترین تصویر از رابطه شکسپیر و نمایشنامه نویسی رو بشه در رابطه حافظ و شعر فارسی جستجو کرد، چون که تقریبا غیر ممکنه کسی قصد آشنایی با شعر فارسی رو داشته باشه و در این مسیر با شعری از جناب حافظ مواجه نشه. بنابراین یکی از مطمئن‌ترین گزینه‌های ممکن برای شروع نمایشنامه خوانی انتخاب یکی از آثار کلاسیک شکسپیره. در بین نوشته های شکسپیر هملت رو میشه معروف ترین اونها به شما معرفی کنم و بگم این کتاب یک تراژدی تمام عیار به شما میره و از بهترین نمایشنامه هاست و از بزرگترین آثار ادبی جهان. هملت روایتی از سرگذشت غم‌انگیز شاهزاده دانمارک که پدرش به طرز مشکوکی به قتل رسیده و اون در پی انتقام از مسببین این ماجرا است. در این بین اون متوجه میشه که پس از مرگ پدر، مادر و عموش هم با همدیگه ازدواج کردن و این موضوع آتش شک و تردید رو در وجودش شعله بر میکنه. تصویری که شکسپیر در این نمایشنامه از شخصیت هملت نشون میده، تصویر جوانی تحصیل کرده، متفکر و اهل مطالعه است که برای هر کاری بیش از حد فکر میکنه و همین موضوع باعث میشه تا ورود به عرصه عمل رو به تعویق بندازه. چنان که خود اون بارها و بارها در قالب جمله هایی مثل عزم در سایه اندیشه بیمارگونه می نماید و یا ادراک از ما یک مشت ترسو می سازد به این موضوع اشاره میکنه. از دیگر جمله های شاخص این نمایشنامه که بسیاری هملت رو با اون میشناسن میشه به بودن یا نبودن مسئله این است اشاره کرد که یکی از تاثیرگذارترین بندهای مکتوب در ادبیات جهانه و خودش دستمایه ساخت آثار هنری و ادبی پرشماری قرار گرفته. شکسپیر علاوه بر هملت نمایشنامه های شاخص دیگه هم نوشته که مکبث از شناخته شده ترین اونهاست. در اون مایه این نمایشنامه بر مفاهیمی چون جاه طلبی و برهم خوردن تعادل استواره.
پنجری به هنر، فرهنگ، ادب در کاف رادیو. هر روز با شمایی در کافه رادیو.
زیاد فرصت نداریم میسم، لحظه‌های پایانی با هم دیگه بلند شیم بریم سر میز عاشقانه کافه رادیو.
من امیدوارم که هممون حالمون خوب باشه، اگر هم غمی هست از اون غمای خوبی باشه که همیشه حال آدمو بهتر میکنه.
بسیار خوب. یه سری از آدم ها رو حاضری همه جوره کنار خودت داشته باشی، به عنوان هر چیزی که میشه و امکان داره. عشق، دوست، رفیق. میدونیم مهم بودنشونه، این که مطمئن باشیم که هستن، چه دور چه نزدیک. حتی اگه غریبه ترین آشنا بشن، حتی اگه دیدنشون ساری یک بار اون هم توی یه محفلی یا در یک مهمانی با دوستان مشترک باشه، بازم به همین قانع هستیم. ما برای داشتن و بودن یه سری از آدم ها توی زندگیمون از خودمون و احساسمون گذشته ایم. مهم حس و حال و انرژی خوبه که توی این بودو بودوهای زندگی برای خودمون و اطرافیانمون ایجاد میکنیم. منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو شبکه رادیوی جوان خواهم بود. مراقبت.
دوست دارید حیاتتان همیشه بهاری باشد؟ چمنی زیبا و همیشه سبز می خواهید؟ کارخانه بهسا چمن، تولید کننده چمنهای مصنوعی با کیفیت، زیبا و ماندگار با بهسا چمن.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سامد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90. خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
شب شد روز شد، شب شد روز شد،
شب روز شد، شب روز شد، شب شد روز شد، شب شد روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
سامانه سردی در راهه، کاهش دما و بارش در بیشتر نقاط، اما خونه میتونه گرم و راحت بمونه.
خرید اقساطی محصولات بوتان تا سقف 120 میلیون تومان بدون نیاز به ضامن با مراجعه به وبسایت bhutanindustrial.com.
خرید اقساطی آسان، مطمئن و بدون ضامن از بوتان.
الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم.
گوشی گوشی، شما هم خودتا مخوای؟ برو بازارش، باله میدونه امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خش مخوای، اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
این آر با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر می کنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش میرسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes.
سلام، گس رو میشنوید. این برنامه به دنبال جنبه‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعیه. وقتی در مورد این صحبت میکنیم که سرعت رشد تکنولوژی خیلی زیاده و ابزارها همینطور روز به روز دارن سریعتر و قدرتمندتر رشد میکنن، یعنی همین، یعنی اینکه ما امروز نسخه GPT-52 رو دیدیم که رونمایی شده و خب میخوایم حالا در مورد این صحبت بکنیم که این مدلی که تازه رونمایی شده از طرف شرکت اوپن ای آی چه ویژگی هایی داره. یادتونه وقتی نسخه چهارم GPT رو نمایی شده بود همه میگفتن که عجب اتفاق بزرگی افتاده و چقدر این مدل پیشرفت کرده و درست هم میگفتن، ولی حالا بیاین در مورد این صحبت بکنیم که نسخه 52 هم منتشر شده و خیلی ویژگی‌های جدیدتری داره که میخوام در مورد اونا توی این قسمت صحبت بکنیم. OpenAI از دو تا مدل جدید رو نمایی کرده، یکی GPT 52 پرو و یه چیز دیگه به اسم GPT 52 Thinking. چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم دیگه فقط یه آپدیت ساده نیست، واقعا یه تغییر پایه‌ای توی مدل‌هاییه که شرکت ChatGPT داره ارائه میده. در واقع یه شروع جنگی با غول‌های تکنولوژی مثل متا و گوگل و انتروپیک. و البته که به این نکته توجه بکنید، توی ماه‌های گذشته شرکت گوگل خیلی قوی کار کرد و اون عقب موندگی که نسبت به شرکت‌های جدید و شرکت‌های قدیمی بزرگ دیگه داشت رو توی مدل‌های زبانی جبران کرد. و اگه شما الان به این رنکینگ مدل‌های زبانی مختلف رو نگاه بکنیم می‌بینین که تقریبا توی تمام رشته‌ها از برنامه‌نویسی تا تولید ویدیو، تولید تصویر و خیلی چیزهای دیگه مدل‌های شرکت گوگل، جمنای، نانو بنانا و وئوتیری گوگل از همه جلوتر هستن. تا الان مدل‌های زبانی مثل یه آچار فرانسه بودن، برای همه کارا خوب بودن ولی توی هیچ کاری بهترین هم نبودن. به اینها میگم مدل‌های یک پارچه. در واقع یه مغز غول پیکر که سعی میکنه هم شعر بنویسه، هم کد پایتون بزنه، هم دستور پخت قرمه سبزی بده و خیلی چیزای دیگه. ولی اوپن ای آی رویکرد جدیدی رو پیش گرفته که بهش میگن ترکیبی از متخصصان یا mixture of experts یا همون MOE. توی پرانتز اینو بگم، قبلا در مورد روش‌های MOE باهاتون توی قسمت‌های دیگه برنامه گس صحبت کرده بودیم. می‌دونین که مثلا مدل‌های ساخت ویدیوی شرکت‌های چینی قبلا از این ویژگی استفاده کردن و خب همین باعث شده بود که مدل‌های خیلی قوی بسازن. مثلا مدل ون WAN همین کارو انجام داده بود و خیلی هم نتیجه خوبی گرفته بود. حالا شرکت OpenAI هم داره از همون سیستم استفاده می‌کنه. توی این روش به جای اینکه مثلا شما یه پزشک عمومی داشته باشین که از همه چیز یه کمی سر در بیاره، یه بیمارستان کامل از متخصص‌ها دارین که روی هر رشته تخصص زیادی دارن. مثلا یه متخصص قلب، یه متخصص مغز، یه متخصص پوست و خیلی چیزای دیگه. وقتی یه مسئله یا همون پرامپتی که شما دارین رو وارد می‌کنین، سیستم به طور هوشمند فقط متخصص‌های مربوطه رو خبر می‌کنه. این یعنی چی؟ یعنی افزایش راندمان. به جای اینکه کل اون مغز غول پیکر برای جواب دادن به سوال تو روشن بشه، فقط چند تا بخش کوچیکش فعال میشه. هم سریع‌تره، هم ارزون‌تره، هم بهینه‌تره. GPT 52 پرو دقیقاً همینه. یه نسخه تکامل یافته از این ایده. در واقع یه ارتشی از متخصصای تیز و بز که آماده هستن کارهای روزمره رو با یه سرعت خیلی زیادی انجامش بدن. ولی اون یکی مدل، یعنی همون GPT 52 Thinking، واقعا یه موجود متفاوته. اینجا لازمه که با یه مفهومی بیشتر آشنا بشیم. تفکر سیستم یک و سیستم دو. این ایده از یه روانشناس برنده نوبل به اسم دانیل کامن میاد. سیستم یک چیه؟ تفکر سریع، غریزی و ناخودآگاه. مثل وقتی که شما مثلا رانندگی می‌کنید یا صورت یه دوستی رو می‌شناسین. سیستم دو اما چیه؟ تفکر آهسته، منطقی و آگاهانه. مثل وقتی که داری یه مسئله ریاضی سخت رو حل می‌کنی یا مثلا داری برای آینده‌ت برنامه‌ریزی می‌کنی. تمام مدل‌های زبانی تا امروز استاد سیستم یک بودن، یعنی سریع جواب می‌دادن. اما حالا وقتی تو یه مسئله پیچیده و چند مرحله‌ای رو مطرح می‌کنی، GPT 52 نسخه Thinking تلاش می‌کنه که یه هوش مصنوعی سیستم دو باشه. وقتی بهش مسئله پیچیده رو میدی، اون سریع جواب نمیده. انگار میگه که خب صبر کن بذار یکم فکر بکنم. بعد واقعاً زمان و انرژی محاسباتی بیشتری صرف می‌کنه تا جنبه‌های مختلف مسئله رو تحلیل بکنه، استدلال منطقی انجام بده و یه جواب عمیق بهت بده. این مدل خب حتماً گرون‌تره، کند‌تره، ولی می‌تونه مسائلی رو حل بکنه که بقیه مدل‌ها به این صورت نمیتونستن حلش بکنن. این اتفاقی که داریم در مورد صحبت می‌کنیم باعث چی میشه؟ مدلی که داریم در مورد صحبت می‌کنیم سه تا اتفاق بزرگ رو می‌تونه رقم بزنه. اولیش پایان دوران یک مدل برای همه است. در واقع آینده مال مدل‌های تخصصیه. تو دیگه یه اشتراک از ChatGPT نمی‌خوای. تو به یه اکوسیستم از هوش مصنوعی دسترسی پیدا می‌کنی که هر کدومشو برای یه کاری خوبن. مثلا یه هوش مصنوعی برای نوشتن خلاق، یکی برای تحلیل داده، یکی برای مشاوره حقوقی. هر کدومشون یه متخصص برای خودشون هستن. دومین موضوع ظهور طبقه اقتصادی در هوش مصنوعیه. این مربوط به GPT 52 Thinking میشه. یه دسته جدید از خدمات پریمیوم یا لوکس هوش مصنوعی رو ایجاد میکنه که شرکت‌های بزرگ، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و دولت‌ها حاضرن پول بدن تا چند ساعت بتونن از زمان تفکر این مدل استفاده بکنن و خب البته میبرنش به سمت اینکه بتونن بزرگترین مشکلاتشون رو باهاش حل بکنن. این یه شکاف دیجیتالی جدید ایجاد میکنه. اونایی که به هوش مصنوعی متفکر دسترسی دارن و اونایی که پولشو ندارن که دسترسی داشته باشن. موضوع سوم اینه که رقابت وارد یه فاز جدیدی میشه. دیگه رقابت سر این نیستش که کی مدل بزرگتری میسازه. رقابت سر اینه که کی پورتفولیوی بهتری از مدل‌ها داره. کی میتونه بهترین ترکیب از مدل‌های سریع، ارزون، تخصصی و متفکر رو ارائه بده. در واقع مثل یه بازی شطرنج سه‌بعدیه. دیگه شرکت‌ها به صورت تنهایی نمیتونن به همه سوالات شما جواب بدن. هر کدومشون باید برن یه بخش اختصاصی رو در نظر بگیرن. اگه بخوام یه مقدار فنی‌تر براتون بگم، باید بگم که ما دیگه به جای هوریزونتال LLM ها یا مدل‌های زبانی افقی، میریم به سمت اینکه ورتیکال LLM داشته باشیم. یعنی مدل‌های زبانی که فقط توی یه حوزه خاص ولی به صورت تخصصی بتونن به شما جواب بدن. و بعد میریم به سمت LQM ها که قبلا توی برنامه دیگه هم در موردش صحبت کردیم. و این آینده اون چیزی هستش که ما از مدل‌های زبانی می‌شناسیم. آدم‌های عادی به عنوان کاربرهای عادی شاید فعلا فقط سرعت و دقت بیشتر GPT 5.2 پرو رو حس بکنن، ولی پشت پرده پایه‌های دنیای دیجیتال در حال ساخته شدنه. اونجایی که داخلش فکر کردن و فکر کردن عمیق یه کالاییه که شما میتونی خرید و فروشش بکنی و اتفاقا کالای لوکسیه، یعنی هر کسی نمیتونه به اون مدل‌ها دسترسی پیدا بکنه. من پوریا حداد هستم، برنامه گست رو شنیدین. اینجا کنجکاوی‌های ذهنیمون توی دنیای تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعی رو با همدیگه دنبال میکنیم، حتی اگه گست باشه. گست
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان
به نام خدا، عرض سلام و ارادت به شما همراهان همیشگی. قرار هست که ششمین همایش بین المللی عرس بیدل با حضور مهمانان از 4 قاره دنیا از 21 تا 23 دی ماه در امارت بلدیه میدان امام خمینی تهران برگزار بشه. همراه هستم با آقای دکتر کیاسری، مدیر بنیاد بیدل. سلام، خدا قوت و ایام به کامتون.
سلام بر شما، سلام بر مخاطبان محترم و ارجمند رادیو جوان.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر، در خصوص این دوره از عرس بیدل بفرمایید که با چه هدفی آغاز به کار خواهد کرد، چه برنامه‌ای رو دنبال می‌کنه و چه تعداد مقاله داخلی و خارجی ارسال شده به این کنگره و همایش.
هدف از برگزاری عرس بیدل طبیعتاً ترویج مبانی بیدل شناسی، گسترش آشنایی مخاطبان و اهل پژوهش با آثار افکار اولمعانی بیدل دهلوی است که یکی از شعرای بزرگ زبان فارسی است و بزرگترین نماینده سبک هندی در شعر فارسی به شمار میره و شعرش به عنوان یک مجموعه همبسته نمونه از منظومه معرفتی درخشان یک شاعر حکیم فارسی است. غیر این، محور دوم عرس بیدل همیشه در 5 عرس قبلی و این عرس بازشناسی و احیای میراث جهانی فارسی است. یعنی علاوه بر بیدل، در قسمت برونمرز ما شاعران و دانشوران فارسی رو که آثارشون در گذشته تولید شده، اونها رو هم شناسایی میکنیم، هم به توسط استادانی که هستن در گوشه و کنار دنیا، هم معرفی میکنیم. از این جهت از تمامی دپارتمان‌های فارسی که در دنیا هست، از تمامی مراکز آموزشی پژوهشی ما دعوت به همکاری کردیم. طی 20 سال گذشته داریم کار می‌کنیم و در عرس بیدل امسال از 24 کشور استادانی تشریف میارن و آثار خودشون رو ارائه خواهند کرد. تعداد مقالاتی که از کشورهای مختلف اومده بسیار زیاد بوده. ما از این مجموع 39 مقاله رو انتخاب کردیم، همراه با سخنرانی برخی از بزرگان و شعرخوانی اجرا خواهد شد. از مجموع مقالات داخلی که ده ها مقاله رسیده،